بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلمة از بحث دیروز باقی ماند، اون این است که این روایتی که از امام عسکری سلام الله علیه است، آیا آخوند به گونه دیگر معنی کرده، الیقین لا یدخله شک سمل الرؤیا و افتل الرؤیا. شیخ انصاری میگد مراد از این یقین، یقین به عدم دخول رمضانه یا یقین به شعبانه. آیا آخود میگد نه، مراد از یقین، یقین به رمضانه، زیرا رمضان در میان 12 ماه یه خاصیتی دارد. روزه اگر کسی بخواد بگیرد باید یقین به رمضان پیدا کند. این از احکام رمضانه. چه تا هم روایت در وسائل هست که می‌فرماید رمضان با زن انجام نمی‌گیرد، باید با قطع. بنابراین الیقین یعنی یقین به رمضان، لا یدخله شک، نه یقین به عدم شعبان، نه یقین به بقاء شعبان یا عدم دخول رمضان. خدمت مرحوم خراسانی ما 3 تا نظر داریم. اولا میگیم مسئله معروف است، مگر کاسه شما یکیه، ظرف شما یکیه؟ یکی را دعوت کرده بودن، گفتن برای شما چه بپزیم؟ خورشت عرض کنم خدمت که فلان بپزیم یا خورشت دیگر؟ مهمان پر رو بود، گفت مگر ظرف شما یکیه؟ خب هر دو را بپزید. میگیم چرا بایا آخون، مگر ظرف شما یکیه؟ چه مانع دارد که رمضان محکوم به 2 تا حکم باشد؟ هم استصحاب بقاء شعبان، استصحاب عدم دخول رمضان، و هم این حکم را داشته باشد رمضان با شک انجام نمیگیرد. رمضان زن حجت نیست، باید یقین پیدا کنیم. چه مانعی دارد که 2 حکم؟ چرا این روایت را تطبیق بر دومی کنیم؟ هم اولی سر جای خودش امام عسکری، هم این روایت سر جای خودش باشد. بنابراین مانع ندارد که هم استصحاب باشد و هم این حکم سر جای خودش. این اولا. ثانیاً دست بالا، حالا خواستم با شما رفاقت کنیم، حالا میخوام جدا بشیم. میگیم اصلا این حدیث ارتباطی به اون سه روایت ندارد، به دلیل اینکه حضرت بعدش فرمود سمل الرؤیا و افتر للرؤیا. افتر را هم فرموده، افتر که جزء رمضان نیست، افتر مال شواله. معلوم میشود که این روایت استصحاب را میگه، و الا اگر میخواست همان 3 مطلب را بگد، همان مطلب 3 روایت را بگد، همینقدر گفت الیقینا به رمضان لا یدخله شک، دیگه نمیگفت سمل الرؤیا و افتل الرؤیا. معلوم میشود که 2 تا استصحابه، اولی استصحاب بقاء شعبانه، دومی هم استصحاب رمضانه. ثالثاً این را از مرحوم بروجردی ما داریم، اعلی الله مقامه و حسن الله معه. می فرمود آقایان صاحب وسائل در باب یه عنوان می نویسد، اون عنوان شما را گول نزنه. صاحب وسائل از روایت استظهار کرده، عنوان نوشته، خود شما بگل منهای عنوان روایت را مطالعه کنیم. صاحب وسائل آمده اون 3 روایت را دیده، روایت عسکری را هم در کنار آن آورده، گفته بابی داریم به این که رمضان با زن انجام نمی گیرد وگر با قد. این استظهار مرحوم صاحب وسائله. شما عنوان را بذارید کنار، خودتان مطالعه کنید. با خودمان مطالعه کردیم، دیدیم این روایت ارتباطی به آن سر روایت ندارد که در زیر آورده است. بنابراین کلام خراسانی را با سه کلمه بدرقه کردیم. کلمه اول اون مسئله معروف، گفت بگر ظرف تو یکیه، چه مانع دارد که رمضان هم دارای استصحاب باشد و هم محکوم به این باشد که باید یقین به رمضان. ثانیاً گفتم زیل روایت افتر لرؤیه، دیگه افتر که مربوط به رمضان نیست. سوم عرض کردم عنوان صاحب وسائل نباید برای ما حجت باشد، خودمان روایت را ببینیم. الروایت السابعه، روایت هفتم. روایت هفتم سندش را آقایان ببینید، مشکلی نیست. اون این است که میگد گفت رسول الله من لباسی را از یه نفر عاریت گرفتم. خب مردم میشود همیشه در مشقت بودن، یه لباسی را عاریت گرفتم از یه نفر، ولی میدونم انهو یشرب الخمر، این خمر از کارم مینوشد، بنابراین من احتمال میدهم که این لباس نجس شده باشد. معلوم میشود که مالک عاریت داده، ظاهرا همینه، مالک عاریت داده. ببینیم عبارت، اعوذ بالله، سألت ابا عبدالله انی عیر الزمی صوبی عکسه، من لباسم را به یک زمی عاریت دادم، لابد بخواست برود عروسی جای دیگر، لباسم را عاریت دادم پس گرفتم، و من می دانم که این جناب زمی شراب می خورد، آیا من در لباس می تونم نماز بخوانم؟ حضرت فرمود بله می تونی نماز بخوانی. چرا؟ لَأَنَّكَ أَعَرْتَهُ اِيَّاهُ وَهُوَ طَاهِر، تو این لباس را به این زمی دادی پاک بود، و الان شک دارید که آیا نجس کرده یا نکرده است، شما باید بر همون پاکی عمل کنی. عبارت فقال ابو عبدالله صل فیه ولا تغسله من اجل ذلک فإنک أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه، مگر یقین به نجاست پیدا کنی. متن خوبه، سند هم عرض کردم خدمت که مشکلی ندارد. سند را من میخونم، رب الشیخ به اسناده عن سعد، این سعد ابن عبدالله قمیس، وفاتش در 299 به یک عبارت 301، ان احمد ابن محمد، این یا احمد ابن محمد ابن عیساس یا احمد ابن محمد ابن دومه، کیه؟ احمد ابن محمد ابن دو تا ما احمد ابن محمد داریم، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی، اون دیگر احمد ابن محمد ابن درست. عرض کردم خدمتون که بعدن عن الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب در سال 150 متولد شده، در 234 فوت کرده، سنه هست. ان عبدالله ابن سنان که از اصحاب امام صادق و سنتان فوق السنه، روایت خوبه، سند خوبه، دلالت هم خوبه، بنابراین در این روایت مشکلی نیست. خب ولی یه بحث اصولی داریم در این روایت. آقایان بگد همگی به من دل بدهید که این بحث را به جایی برسانیم. اون کدومه؟ اون این است که شیخ انصاری همه آقایان میگن قاعدت الطهاره حاکمت علی استصحاب. خیلی چیز عجیبی ها، قاعدت الطهاره حاکمت علی استصحاب، قاعده طهارت بر استصحاب حاکمه، ضعیف بر قوی حاکمه. اینه که میخوام بگم حل کنیم، قاعدت الطهاره که علقل مزقه هست حاکمتون علل استصحابه که اسکلت خیلی قوی و محکم. آقایان میگن قاعدت الطهاره حاکمتون علل استصحاب. قاعده طهارت اصل تعبدی، استصحاب اصل محرزه. خیلی عجیب است که اصل تعبدی بر اصل محرز حاکم باشه. حالا این یکی. بعد سائل میگه خب علما که گفتن قاعدت الطهاره حاکمت علی استصحاب، چرا حضرت به این قاعده عمل نکرده؟ حضرت حقش بود که در اینجا قاعده طهارت جاری کند، بگد کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، و حال که حضرت در اینجا استصحاب کرده و انک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه قد نجس. پس دو تا مطلب، مطلب اول بگو آقا سید، علما میگن قاعدت الطهاره یعنی علقب مزغه حاکمت علی استصحاب که اسکلت کامله. این خودش عجیب و غریب است که آقایان میگن قاعدت الطهاره که اصل تعبدیه بر استصحابی که اصل محرزه حاکمه. روی این اصل مستشکل میگه چرا حضرت در اینجا استصحاب کرده و حالا که قاعده طهارت باید انجام دهد. اذا علم که موضع اشکال را فعلا، میگیم نه هر دو درسته. جایی هست که قاعده طهارت بر استصحاب حاکمه، اما جایی هم هست که استصحاب باید کرد، جای قاعده طهارت نیست. و میگه چه میگن؟ میگن جا تا جا که نعبدون، جا تا جا که نستعین. یه جا هست که فقط قاعده طهارت، استصحاب راه نداره. کجا؟ جایی که از اول مشکوک باشد. مشکوک، من یک کلمه بگم، قاعده طهارت موضوعش صرف و شک، استصحاب موضوعش علاوه بر صرف و شک استصحاب حالت سابقه هست. موضوع استصحاب بسیط، ببخشید موضوع قاعده طهارت بسیطه، اما استصحاب مرکبه. هم باید شک کنیم، هم نخ بیندازیم بکشیم بیاریم. ولذا در مواردی قاعده طهارت حاکم بر استصحابه. چرا؟ چون قاعده طهارت موضوعش بسیطه، استصحاب موضوعش مرکبه. تا مرکب محقق بشود، بسیط محقق شده. کجا؟ مثل که الان یه لباسی را از بازار میخرم، نمیدونم طاهر است یا نجس، اینجا چه میکنیم؟ قاعده طهارت جاری میکنیم، درست. حالا فردا چطور؟ فردا هم استصحاب میکنیم؟ نه، فردا هم قاعده طهارت. پس فردا هم قاعده طهارت. چرا؟ چون قاعده طهارت موضوعش بسیطه. وقتی که بسیط محقق شد دیگه نوبت به مرکب نمیرسد. پس هر کجا که حالت سابق قاعده طهارت باشد در حالت لاحقه استصحاب نمی کند. در حالت لاحقه هم قاعده طهارت. این آقای زنجانی میگن یواش بگو من بنویسم. بنویس هر کجا که حالت سابقه قاعده طهارت باشد، در حالت لاحقه هم قاعده طهارت استصحاب نیست. مثال همین، لباسی را از بازار خریده، نمیدونم پاک یا نجس، امروز قاعده طهارت، فردا هم قاعده طهارت، پس فردا هم قاعده طهارت. هر کجا که حالت سابقه بگو قاعده طهارت باشد، در حالت لاحقه هم قاعده طهارته. چرا؟ چون موضوع قاعده طهارت بسی که امروز با فردا فرق نمی کنه، امروز فردا پس فردا فرق نمی کنه. اینجاست که آقایان میگن قاعده طهارت حاکم بر استصحاب، یعنی نیازی به استصحاب نیست. مراد از حاکم نیازی به استصحاب نیست. و چه شد حاج آقای زنجانی؟ هر کجا که حالت سابقه قاعده طهارت باشد، لاحقه هم قاعده طهارته، بعدش هم قاعده طهارته، الی یوم القیامه قاعده طهارته، نیازی به استصحاب نیست. چرا؟ قاعده طهارت موضوعش بسیطه، استصحاب مرکبه، بسیط مقدم. و لذا اینجا میگن قاعده طهارت بر استصحاب حاکمه، یعنی نیازی به استصحاب نیست. این یک. دو. اما دومه کدام؟ جایی که استصحاب هست و جای قاعده طهارت نیست، اون کجا؟ اگر حالت سابقه طهارت واقعی باشد، حالت سابقه طهارت واقعی باشد، لباس بردم در حوض، آب کشیدم و ترتمیز، انداختم رو بند، احتمال میدم یک حیوانی از کنار این رد شده، این را نجس کرده، اینجا جای قاعده طهارت نیست، اینجا جای استصحابه، اصل محرزه. میگه سابقا این پاک واقعی بود، الانم پاک واقعیه. چرا قاعده طهارت نمیاد؟ چون قاعده طهارت طهارت واقعی را ثابت نمی کنه، و حال اینکه استصحاب طهارت واقعی را ثابت می کنه. ولذا در اینجا که لباس آب کشیدیم، پاک رو بند انداختیم، احتمال بدیم سگی از کنارش رد شده، می خواهم در حالت بعدی طهارت واقعی را ثابت کنیم. قاعده طهارت هنر طهارت واقعی ندارد، طهارت ظاهری. اونی که ما میخواهم طهارت واقعی تبینه. یک جا قاعده طهارت هست، جای استصحاب نیست. کجا؟ جایی که حالت سابقه طهارت ظاهری باشد. هر کجا که حالت سابقه طهارت ظاهری شد، حالت بعدی هم قاعده طهارته. عرض کردم لباسی را از بازار خریدیم، احتمال نجاست میدیم، اینجا قاعده طهارته، فردا هم قاعده طهارته، پس فردا. پس هر کجا که بگیم حالت سابقه طهارت ظاهری باشد، حالت بعدی هم طهارت ظاهری است، بعدی هم طهارت ظاهری است، جای استصحاب نیست. اما اگر بگو حالت سابقه طهارت واقعی باشد، مثل اینکه لباس در حوض شستم و رو بند انداختیم، طهارت واقعی، احتمال عبور سگ را می دهیم، اینجا جای استصحاب، حالت لاحقه. چرا؟ چون خواسته ما طهارت واقعی است، و قاعده طهارت خواسته ما را تأمین نمی کنه. از اینجا معلوم شد که چرا حضرت استصحاب کرد، قاعده طهارت را جاری نکرد. چرا؟ چون هنگامی که من لباسم را به اون ذمه داده بودم، لباس من طهارت واقعی دار. حالا هم که پس گرفتم، میخوام طهارت واقعی را ثابت کنم. اگر بخوام قاعده طهارت را بیارم، مقصود بنده را تعمل نمی کنه. طهارت قاعده طهارت دیگه ظاهرن پاکه و حالی که من میخوام بگم واقعا پاکه، ولذا حضرت در اینجا قاعده طهارت جاری نکرد، استصحاب را جاری کرد. پس آقایان دو تا قاعده را حفظ میکنیم، جایی هست که قاعده طهارت هست، جای استصحاب نیست، که حالت سابقه طهارت ظاهری باشه. اما اگر حالت سابقه طهارت واقعی باشد، در حالت لاحقه جای قاعده، جای استصحاب. تم کلام و در این عبارت آقایان این مکتب امروز را حفظ کنید و گاهبی های افراد را امتحان کنید. یکی آمده میگه و به من اجازه اجتهاد بده، خب این مسئله را مطرح میکنیم، میگم کجا هست که قاعده طهارت مقدم بر استصحابه، میگم کجا هست که قاعده استصحاب مقدم بر قاعده طهارته. خب اگر این مجتهد باشد، نمچه مجتهد باشد، باید بگن اگر حالت سابقه طهارت ظاهریه الى یوم القیامه قاعده طهارت، اما اگر حالت سابقه طهارت واقعیه، در حالت دوم دیگه جای قاعدن، جای استصحابه. الثامنه و التاسعه و العاشره، سه تا روایت داریم، همه روایت را آقایان حفظن. یک، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، در اینجا موضوع شیء. دو، الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر، موضوع آب. سوم، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعلم الحرام منه بعینه، در اینجا موضوع مشکوک الحلیه و الطهاره. پس سه تا روایت داریم، موضوعاتشون با هم مختلفه. در یکی موضوع شیء، در دیگری موضوع آب، در سومی موضوع مشکوک الحلیه و الطهاره. در تفسیر این سه حدیث چهار تا نظر هست، من نظرها را امروز میگم که آقایان حفظ کنید، فردا و پس فردا باید این نظرها را بخوانید. چهار تا نظر هست در این سه حدیث، سندها را آقایان بخوان مطالعه کنید. دورهای قبلی ما سندهای اینها را بحث کردیم، آقایان خودشون سندها را ببینید. همه چیز را استاد بگرد ملا نمیشه، باید یه مقدار بار را خود انسان بردارد. عرض کردم خدمتون که چهار تا نظر هست، اینها را ما میگم از هم جدا کنیم. از اول میگن آقاتون این سه تا حدیث فقط قاعده طهارت و حلیت را میگه، قاعده طهارت و حلیت را میگه. موضوع از چیه؟ هر که بگه جایزه داره. صرف الشک، صرف الشک، قاعده طهارت و قاعده حلیت، صرف الشک. چیز را از بازار گرفتیم، همین الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، این میخواد طهارت ظاهری را بگن. کل عرض کنم کل شیء نظیف حتی تعلم، یا عرض کنم کل شیء فیه حلال و حرام، میخواد قاعده طهارت و قاعده حلیت را بگن. موضوعش صرف الشک، کل بگید موضوعش صرف الشک. دوم، نه بابا، این مال صاحب فسوره، هم میخواد طهارت و حلیت واقعی را بگرد و هم طهارت و حلیت ظاهری را. این مال صاحب فسوره، همه اینها در رسائل هست، الا چهارمی، همه اینها در رسائل هست و در کفایه. قول دوم، نه، هم میخواد طهارت واقعی را بگرد، بما هو هو کل شیء بما هو به هو، الماء بما هو به هو، هم طهارت واقعی و هم حلیت واقعی و هم طهارت ظاهری و حلیت ظاهری. این دو. سوم مالک کفایه هست. اون میگد نه، در واقع میخواد هم کفایه، میخواد عرض کنم خدمت بگد، هم میخواد ببینم سوم چیه، با چهارم قاطی نکنیم. اما سوم عرض کنم خدمتون که سوم مال کفایه است. صدر حدیث طهارت واقعی میگه، ذیل حدیث هم استصحاب واقعی میگه، با دومی فرق. دومی میگه صدر طهارت و حلیت واقعی، ذیل استصحاب ظاهری، استصحاب حلیت ظاهری، استصحاب حلیت ظاهری. آخون میگه نه، صدر طهارت واقعی و حلیت واقعی، ذیلم استصحاب طهارت واقعی و حلیت واقعی. فرقش چیه؟ رو مبنای فصول ذیل فقط شک براش کافیه، اما رو مبنای کفایه ذیل براش شک کافی نیست. علاوه بر شک ما چه کنیم؟ دست دراز کنیم، از اون عقب بکشیم، بگانیم تا حالا. تا اینجا چند تا گفتیم؟ سه تا. اول اصلا این دو حدیث طهارت و حلیت ظاهری را میگن و بس. دو، فصول صدر طهارت و حلیت واقعی، ذیل استصحاب طهارت و حلیت ظاهری. دو، سه، صدر طهارت و حلیت واقعی، ذیل استصحاب حلیت واقعی و طهارت واقعی، که با فصول فرق میکند. در صدر با هم شریکم، در ذیل با هم فرق میکنند. اون میگه طهارت ظاهری را استصحاب میکنه، میگه طهارت واقعی را. چهارم میگه نه بابا، سه تا. این در کفایه نیست، این در حاشیه آی آخونده. صدر طهارت و حلیت واقعی، ذیل جمع بین سه و دو. ذیل جمع بین سه و دو، ذیل هم استصحاب طهارت واقعی را میگد و هم قاعده طهارت را. در واقع آی آخون میخواد در حاشیه کفایه بین هر دو معنی دوم و سوم جمع کنه. البته ایشون حاشیه را قبلا نوشته، کفایه را بعدا، معلوم میشود از این حاشیه عذور کرده. ستر چارتر را میتونه بگی؟ یک، قاعده طهارت، حلیت طهارت. دو، صدر حلیت و طهارت واقعی، ذیل استصحاب ظاهری. معنی سوم طهارت و حلیت واقعی و استصحاب واقعی. چهارم میخواد بین سه و دو جمع کند، صدر طهارت و حلیت واقعی، ذیل هم استصحاب طهارت واقعی و هم استصحاب طهارت ظاهری. این مال حاشیه است، اعتبار نداره، چون کفایه را که نوشته معلوم میشود از این برگشته. ما چهار تا رؤیا نشان دادیم، خوابه. این چهار نظر فعلا در نظر ما خوابه. فردا باید این خوابها را تعبیر کنیم، به دقت مطالعه بفرمایید انشاءالله.